اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الاولی 1440 هجری قمری مطابق با 5 فوریه 2019 میلادی، دهه مبارکه فجر را که تقارن با شهادت حضرت فاطمه زهرا دارد گرامی می‌داریم و امیدوار هستیم که انقلاب اسلامی ایران به انقلاب جهانی مولا صاحب الزمان متصل شود و دیدگان و قلوبمون به جمال و قلب نورانی مولا صاحب الزمان منور شود. ولی 3 تا قید داره: 1 آشنایی به وظیفه، 2 وحدت مسلمانان پیرامون ولایت حقه 14 معصوم از طریق ولایت فقیه امام عادل حاکم شهر، 3 جهاد فی سبیل الله را ترک نکنی و همیشه اهل استقامت و مقاومت باشی و باقی بمانی، یعنی حزب الله واقعی باش و از توپ و تشر دشمن غالب تهی نکن. مباحثمون در پزشکی بر اساس طب معصومین تو مبحث گوش یه سری چیزا گفتیم، یکی هم گفتیم که علائمی داره عفونت گوش میانی، بعد رسیدیم به اینجا که وزوز گوش و سوت سرم باز دلیلای مختلف داره. در کشور ژاپن، بلژیک و سوئد علت اصلی وزوز گوش پیرگوشیه، چون افراد مسن در این کشورها زیادن، جمعیتشون دچار پیر جمعیتیه، پس به خاطر پیری شناسنامه ای وزوز گوش در اینها چیه؟ به نوع پیرگوشیه. حالا اینها نیاز دارن به درمانهای خاص خودش، اما تو بعضی کشورها از جمله کشور ایران و عراق اینجا وزوز گوش دلیل دیگری دارد و اون به خاطر صدمات صوتیه که گفتیم گاهی به خاطر واکمن ها و این چیزا هست یا دنگ دنگ ها یا به خاطر ظلم ظالم هاست، مثل موج انفجار ها، این همه صدام یزید کافر بمب و اینا بر سر مردم خالی میکرد، خمسه خمسه و این چیز، یا انواع صدای ترقه هاست، تیم مسخره بازی های و همراه برف شادی و این چیزا، انواع ترقه ها تق تق میتره کنم، یا مثلا عدا اطوار بعضی ایرانی ها که عوضشون پرته، به شما از کنم 7 ترقه و نارنجک و چیچیک و چیچیک و چیچیک، هم دست پای خودشون ناقص میکنن، هم دیگران رو کور و کر میکنن، هم خودشون رو زخم و زلیخ میکنن. آتش بیار معرکه دشمن شدن، همون شاه خائن چرت و پرت گفت بس عمو جون، تو جشن شیراز جای قبر کوروش کبیر پاسارگاد، کوروش تو بخواب که ما بیداریم، آی زرش تو هم که رفتی کنار فرعون خوابیدی. حالا ببین مؤمنا چرا ما این چرت و پرتای ساسانیان و هخامنشیان و اشکانیان پشمکیان رو تکرار، حالا چهارشنبه سوری هم همش یه چیزای مزخرف و عباطیله، ما کار خوب انجام بدیم، مثلا دید و بازدید هم دیگه برین، شادیتون طبیعی باشه، خندتون طبیعی باشه، خنده روی تعجب به جا باشه، نه اینکه آدم خندش به خاطر دگر آزاری باشه، دگر آزاری علامت بیماری روانیه، یعنی علامت سادیسمه. چرا با 7 ترقه یا نارنجک که اسباب اذیت و آزار دیگران فراهم میکنی بیای کرکر بخندی یا قهقه بزنی؟ این خلاف عقله، خلاف علمه. شما که ماشاءالله همتون درس خونده این همه جای دنیا داخل و خارج کشور، حالا ببینید عمو جان این یکی از موارد و مصادیق چیه؟ سادیسمه. که آدم دیگران اذیت کنه، از اذیت دیگران کیف کنه و قهقهه بزنه. چه خنده جاهلانه احمقانه ایه. پس ما نباید حالتهای ظالمین تواقیت رو داشته باشیم که همیشه دگر آزاری دارن. تصور فهمیدیم چهارشنبه سوری غلطه، خودت هم میدونی، وجدانت هم میدونه، علم هم میدونه، چه روانشناسی، چه حتی پزشکی، حتی فوریتای پزشکی. شما هر اورژانسی مراجعه کن، هر کشوری باشه، هفت رقم اندازی نارنجک بندازی، چی شنو خودت زخمی زدی خونه دیگران، هیچ کی قبول نمیکنه. میگه این کارت احمق آمیزه، شرارت آمیزه. هیچ پشتوانه مذهبی صحیح، عقیدتی صحیح، سنت صحیح پشتش نیم. اینا سنت های جاهلی، سنت های جاهلی باید کنار بزنیم. چه جاهلیت الاولا، چه جاهلیت اخرى. حتی اگر تو قالب مدرنیته باشه، سنت غلط غلطه، باید کنار بزنیم. باید احیاگر سنت رسول الله باشیم. خب پس گاهی وزوزه گوش به خاطر موج انفجارها، صدای ترقه ها، صدای ممتد از گوشی های واکمن یا تروماهای صوتیه، تروماهای صوتی، اینها علل اصلی پیرگوشی هستن. حتی در جوامعی که پیر نیستن و جامعه جوانن، کهنسال نیستن. حالا یکی از این جامعه های جوان همین کشور خودمونه، مؤمنا ماشاءالله ماشاءالله. یک سوم جمعیتمون یکم بیشتر 100% جوونه، یعنی تقریبا مؤمنا 30 میلیون نفر ما جوون داریم. اکثر یارای مولا صاحب زمان هم جوونن، پس به دست خودشون نباید به خودشون آسیب بزنن که مثلا چشمه ضعیف شه، گوش ضعیف شه، بدن ضعیف شه، اعصاب ضعیف شه. نه خودشون باید صحیح نگه دارن برای انجام کارهای صحیح. درست مؤمنا؟ ماجرای لوزه سوم که گفتم اصطلاح پزشکیه، لوزه های جانبی واقعا لوزه واقعیه، وجود خارجی داره. اما لوزه سوم اصطلاح پزشکیه، تورم انتهایی سلول سقف دهانه. حالا این ماجرای لوزه سوم که تورم انتهایی سلول سقف دهانه، در 30 سال قبل جراحای گوش و حلق و بینی یا فک و صورت می آمدن لوزه سوم رو حتما عمل می کردن. بعد این یک علائم انسدادی داره که علاوه بر انسداد مجرای استاش از گوش میانی به حلق، ایجاد خورخور در خواب. میگه ها جمعه این دخوبه، به قول مشهدی ها خوابه، ولی چه خور رو پفی داره، خورخور میکنه. پس یکی از علل خورخور کردن چیه؟ نشونه و علامت وجود لوزه سومه که بزرگ شده، متورم شده شدید. همچنین ایجاد مشکل مغزی میکنه. چرا؟ چون تنفسش صحیح نیست تا اکسیژن لازم به توسط ریه‌ها دریافت بشه و اکسیژن لازم به مغز انسان برسه. لذا چنین افرادی که لوزه سوم دارن و بزرگ شده و تنفسشون صحیح نیست، دوچاره مشکل مغزی میشن. مشکل مغزی، چون دریافت اکسیژن مغز چی میشه؟ کم میشه. حالا در پزشکی جدید گاهی جراحی میکنن که گفتم اون جایی که اورژانسیه، ولی مؤمنا عفونت مداوم گوش که به اصطلاح پزشکی تو گوش حلق و بینی میگن اوتیت چرکی، الف واب ت دو نقطه ی ت آخر، اوتیت چرکی. چون اوتیت دو قسمه، گاهی چرکیه گاهی عصبیه. حالا بحثمون در عفونت گوش میانیه. میگم گاهی عفونت مداوم گوش به خاطر اوتیت چرکیه. حالا اینجا شخص اگر اوتیت چرکی گوش دارد، همچنین آلرژی و حساسیت مثلا فصلی هم دارد، همچنین التهاب سینوس فوقانی یا عفونت سینوسیت هم سینوس ها هم دارد، حالا اینجا بعد آیا شکاف کام هم دارد یا نه؟ ببین هی بهتر میشه هی بدتر میشه. اینجا مدتی درمان با دارو میشه، چه داروهای شیمیایی چه داروهای گیاهی. اگر علاج نشد مجبور متخصص گوش و حلق و بینی و جراح و فوق تخصص فک و صورت مجبور میشه جراحی کنه و عفونت گوش میانی در بیاره، یا مجرای استاشو باز کنه، یا مثلا فرض کنید که لوزه سومو جراحی کنه. گاهی دیگه مجبور میشه برای اینکه آسیب‌های مغزی چنین شخصی نبینه. درست شد آقا؟ لذا خیلی از موارد هست که لوزه سوم با دارو کوچیک میشه، نیازی به جراحی نداریم. یک بار دیگه شخص که این پشت بناگوشش اینجا ورم میکنه، میگیم ورم بناگوش، یا تو گردن یا زیر بغلا یا کشاله ران قده قده برجسته میشه، میگیم ورم قدد لنفاوی که از بیماری های سیستم لنفاتیک، یا گاهی خیلی همجور بدتر میشه تا میشه چی؟ کانسر لنفوما، سرطان لنفوم. حالا اینجا مباحثم توده های لنفاوی بزرگ شده غالبا مربوط به عفونت داخلی هست، بحث خنازیر اینها. ولی اگر توده های لنفاوی پایدار بماند مربوط به بیماری های خاصی هست. یک مثال رو بزنم، مثلا فرض کن سرطان لنفوم، اینجا باید به فوق تخصص هماتولوژی و یا فوق تخصص اونکولوژی سرطان شناسی باید مراجعه کنی. مثلا مشهد که هستی، این بیمارستان امید فلکه الندش اون ور تقی آباد قبل کوسنگی، این ورش بیمارستان مهره، این ورش بیمارستان امیده که همه سرطانی ها اونجا میبرن. حالا اگر تشخیص دادید که سرطان لنفومه، اینجا باید چیکار کنیم؟ زنجفیل عادی یه قاشق مرب بخوریم، زنجفیل شامی که بهش میگیم راسن یه قاشق مرب بخوریم، هم به همراه نهار بخوره هم به همراه شام، ما رمزونه، هم به همراه افطار بخوره هم به همراه سحری، یک دارو. داروی بعدی دم کرده شیندان، نون آخر داره هر دوش، شیندان یعنی مرغ، این مرغ بنویس فتحه بده، یعنی مرغ، هر 12 ساعت یک بار دم کرده مرغ رو با مخلوط با عسل استخدوس بخوره، این هم درمان کننده بیماری های سیستم لنفاتیک. سوم گل میمونی سازویی، گل میمونی سازویی، گلاش کوچیکه معطره، کسی که دهنش هم خشک باشه تو دهنش بذاره دهنش پر آب میشه، شیرین هم هست معطر هم هست. حالا کمک به درمان سرطان لنفوم و یکی از کمک کننده ها به درمان بیماری های سیستم لنفاتیک، بله دو سه تا گل میذاره تو دهنش، نگه دارن همجور، هم دهنش پر آب میشه مؤمنا، خشکی دهنش خوب میشه، هم بعد یه مدتی به جو قورت بده. خب معلوم شد مؤمنا خوراکی ها، به جو قورت بده. داروی چهارم، زرشک خام رسیده تازه یا خوش شده، یه قاشق غذاخوری با نهار، یه قاشق غذاخوری با شام، با افطار، با سحری، به جو بخوره، بجود و بخورد. خیلی فواید داره، خیلی ها، یکیش این مباحث خودمونه، بیماری های سیستم لنفاتیک و همچنین کمک به درمان خوبیه در درمان سرطان لنفوم و همچنین یکی از داروهای درمان فیبروز کبدی، چروکیدگی کبد، فیبروز چروکیدگی کبد و سیروز خشکی کبده و همچنین کمک به درمان بسیار خوبی در درمان سرطان کبده. دیدی چند منظوره عمل میکنی؟ حالا مباحث خودمون، حال علاوه بر این تورم یا بیماری یا کانسر و سرطان لنفوم، حالا اگر این مریض ورم بناگوش داشت، مباحثمون در رابطه با گوش، اگر ورم بناگوش داشت، اینجا زماد، آرد گندم و جو، یا آرد جو و آرد باقلا مخلوط با عسل مخلوط با سرکه طبیعی سیب، مخلوط با سرکه طبیعی سیب چند شب تازه به صورت زماد بذار رو ورم بناگوش، ورم بناگوش خوب میشه. اگر ورم‌های سرطانی سینه داشت، پستان، چند شب بذاره رو ورم سرطانی، ورم سرطانی میخوابه. خوب تو ذهنتون موند؟ تو قسمت مبحث گوش متخصص پاتولوژیست دکتر محمد صادق رجحان در کتاب داروهای گیاهی به نوع نسخه های برتر و برجسته گیاهی تو قسمت گوشش این مطلب آورده. همچنین کتاب گلچین جامع از گیاهان دارویی و عطاری ایران، دو تا استاد فارماکولوژی دانشگاه تهران داروشناس مثل دکتر درخشنده و دکتر مرتضی صفایی تو این کتاب دو صفحه و نیم درباره سرطان دارن. صفحه اول تو مبحث سرطانش پاراگراف اول دوم اونجا داره که ضد ورم سرطانی هم هست. حتی یک چیز دیگه هم داره که اون خرچنگ رودخونه‌ای خاصه که رنگش یکم آبی آسمونیه و رنگش بلوریه، یه مدل خاصیه که اگر اون رو هم له کنند مخلوط با نمک رو ورم سرطانی بزنن، ورم سرطانی خوب میشه. گرفتیم مؤمنه؟ آنان جمهوری اسلامی از این نوع هم تو داروهای خاصی تولید میکن برای درمان سرطانهای، برای درمان ورمهای سرطانی به صورت استعمال خارجی ها، لهش کردن مخلوط با نمک کردن میدن. یه نوع خرچنگ خاصی ها با خرچنگ های دیگه فرق میکنه، یادتون باشه یه مدل
زهر.
آره یه مدل خاصیه. بله آبی آسمونی رنگ متالیکه شبیه بلوره، یه مدل خاصیه، باید شما زندش رو ببینید. به صورت پرورشی هم جمهوری اسلامی تولید میکنه، هم برای داخل هم برای خارج کشور صادرات، نظیر میگو، نظیر خاویار، نظیر ماهی قزل آلا، نظیر ماهی های زینتی و و و. حالا چند تا نقطه بزنید، بعضی چیزا نمیتونم بگم. حتی تو بحثای جلبک، از جلبک های سبز بگیرین تا جلبک های قهوه‌ای، تو بحثای سفینه تو بحثای ایستگاه فضایی برای اینکه کپسول مایه کمتر ببریم، جلبک های قهوه‌ایه کف دریا، اگر اینها رو کش بدین در جدار داخلی سفینه، با کمترین دی اکسید کربن بیشترین اکسیژن تولید میکن. جلبک کش و
قهوه‌ایش داخل.
آره آره. حالا اینجا مؤمنم میخوام بگم اکسیژن، لذا اکسیژن محلول در آب دریاها اقیانوسا به مقدار فراونه. این همه موجود دریایی همه باحال دارن زندگی میکنن، هیچ کدوم هم اکسیژن کم نمیارن. حتی پستاندارانشون گاهی هم میان برای نفسگیری سر از آب در میاره، باز دوباره زیر آب شیرجه میزن، از وال کبود گرفته تا نهنگ سفید و مدل های مختلف عنبر ماهی و مانند اینا، از پستانداران دریایی. حالا غیر از پستانداران دریایی که آبشوش دارن، هم بگم از اکسیژن محلول آب که بین فواصل مولکولی آب استفاده میکنن دیگه. حالا گاهی در اثر این امواج و تلاطم آب که اکسیژن پیرامون، هوای پیرامون قاطی آب میشه، و گاهی نه خود این پستانداران دریایی ایجاد حباب میکنن، مثل دولفین ها و و، که یکی از تاکتیکاشونه برای اینکه ماهی به تور بزنه و شکار کنه، ولی از اون ور اکسیژن آبم چی میشه؟ تعمیم میشه. گاهی جلبک های قوی خود دریاست. حالا اوسه بیماری های دیگه هم هست، مثلا جلبک سبز دریایی یکی از داروهاییه که کمک میکنه به درمان بیماری های سیستم لنفاتیک، که حتی به صورت داروگیاییش هم ژاپنی هم غیر ژاپنی ایرانیش هست، از داروخونه میتونه تهیه کنه. خب این عمدن زیاد توضیح دادم مؤمنا، اگر کسی مشهد هست میتونه به دکتر رضوی مراجعه کنه، فوق تخصص روماتولوژی و اونکولوژی. حالا دکترهای مختلفی در زمینه سرطان شناسی هستن. حالا ما از نظر تخصصی گیاهی، اونم به نوع تخصصی طب المعصومی، یکم از زنجفیل بستون گفتم و کان مزاجه زنجبیلا، که آیه قرآن میگه، یک کم از اون ستون گفتن. کسانی که عفونت گوش دارن نبایستی به دریا برن، نبایستی به استخر برن، چه عفونت حاد گوش باشد چه عفونت مزمن گوش باشد، مخصوصا اگر پرده سماخ گوش آنها پاره شده در اثر انفجارات اینا، خدا لعنت کنه صدام بمبارون کرده، شما نزدیک بمب صوتی بودی پرده گوشت پاره شد، یا آپاراتی بودی داشتی لاستیک این بنز 10 تن تریلی رو عوض می‌کردی، اینم قاب روش نازک بوده، اینم زیاد باد زده حواسش پرت بوده نسنجیده، دلق این ترکیده پرده گوشش پاره شد. خیلی چیزایی دیگه مؤمنا، یا علکی ور رفته به گوشش با هر شیء نکتیزی به بهانه اینکه واکس گوش رو در بیاره، زده به این پرده سماخ به دست خودش گوش خودش پاره کرد. حالا کی؟ کسانی که عفونت گوش دارن نبایستی به دریا و استخر برون، ممنوعه، چه عفونت حاد گوش داشته باشن چه عفونت مزمن گوش داشته باشن، مخصوصا اگر پرده سماخ گوش پاره شده باشه یا مجرای استاش خیلی گشاده. یادتونه گفتم در نوزادان و اطفال مجرای استاش از گوش میانی به حلق خیلی باریکه و اگر تورم لوزه بگیرن این تنگتر میشه و دچار سنگینی گوش میشن و و عوارض. حالا یکیسی برعکس از این وریه، مجرای استاش گوشش خیلی گشاده، این هم مؤمنا باید مواظب باشه، حتی اگر حمام میره باید پنبه طبیعی سفتی رو آغشته کنه به روغن زیتون خالص تو گوشش کنه، یا از این محافظای گوش بذاره مثل بعضی استخر میرن که گوشش آب نکشه، اینی که مجرای استای گوشش چیه؟ گشاده. در سنین کهنسالگی، چه کهنسال جوان 60 تا 70 سالگی، چه کهنسال پیر 70 سالگی به بالا، مخصوصا 80 سالگی به بالا، اینا پیرگوشی دارن، پیرگوشی به مقتضای سنشون، رضا محتاج چیه؟ سمعکه. پول کم بدی سمعک بیرون لاله گوش وسط میذاره، یکم پول بیشتر بدی سمعک داخل مجرای گوش وسط میذاره، اندازه یک ماش یا عدسه. ولی یاد باشه دکتر، دکتر خوبی باشه، بچه اهلی باشه، ایران دوست و وطن دوست و خدا دوست و قیامت سرش بشه. اگر نه، اگر شما افراد خوب تو جاهای حساسی باشین و یک دکتری خائن باشد، سمعکایی هست که نه تنها صدا رو قشنگ میشنوی اما فرستنده هم هست. گرفتی چی گفتن؟ تو مجرای گوشت کاشته، میری تو جلسات خاص، هنوز حرف این آقا به مغزت نرسیده که تحلیل کنی، حرف این آقا میره ناکجا آباد، ناکجا آباد. یعنی دستگاه رازیت آواکس ماهواره گرفته، هنوز شما از طرح و برنامه ریزی بیرون نایمدی، دشمن پاتک میکنه. شما هنوز تو تری هم بشه حرف میزنی، دشمن پاتک ها شروع میشه. با سوپر کامپیوترهایی که در سازمان امنیت ملی آمریکا یا اشلون و پلیس اف بی آی و همچنین بنگاه اطلاعاتی کیسینجر هست، که هر کلمه‌ای که حرف میزنی بیش از 2 میلیون خورده ای پاتک، شاید اینی که گفته منظورش اینه، شاید اینی که گفته منظورش اینه، شاید اینی که گفته منظورش اینه، راهکاراش همجور سری. اینا که میگم واقعیت دارم. لذا تو روایات اهل بیت میگه در آخر زمان حرف از دهن در بیاد همه مردم دنیا میفهمن. یعنی باید حرفات خیلی سنجیده باشه، خیلی باید حواست جمع باشه، دهنت باید زیپ داشته باشه. اسرار شیعه و توانهای شیعه، اونهایی که از اسراره، نباید فاش کنی، نباید دهن لقی کنی. آخر مباحثه، درود بر مؤمن صابر. پس در سنین کهنسالی بین 70 تا 80 سالگی به بعد در پیرگوشی نیاز به سمعک، احتیاط در سمعک رو براتون گفتم ها. یادتون باش چی گفتم ها. ما شخص بوده ها دندونش عوض کرده، دندون کاشته، ولی دندونش استراخسم بوده. خدای چرا درز اطلاعاتی تو بعضی جلسات برای دندون یه بنده خدای اینجوریه؟ خودش هم نمیدونست ها. لذا گفتم پیش هر دکتری نباید بری مؤمنا. یه چیزی گفتم زود رد شدم. پس اینا نیاز به سمعک دارن، شنوایی و گفتارشون خوب میشه. گاهی سمعک کاشتنیه، گاهی داخل گوشه، گاهی بیرون لاله گوشه، گاهی با جراحیه. در بحث بزرگسالان، در کودکان گاهی سنگینی گوش با لوله تهویه و تخلیه و گاهی درمان عفونت گوش میانیه در کودکان، و یا گاهی با کاشت حلزون ایجاد شنوایی میکنیم. کدوم کودک؟ کودکی که بخشی از عصب گوشش تشکیل نشده، نیم سانتیمتر، یک سانتیمتر، اینجا باید کاشت حلزون یا جراحی و کاشت بعضی چیزا داخل گوش. قیمتش بینه 15 تا 30 میلیون تومن. قیمت تعاونیشو تو لیست نوبت یکی دو ساله باشی و متخصصین مختلف این گوش بچه رو بررسی کنن، 6 ماه بعد نوبتت میشه که این جراحی صورت بگیره. حالا در روایات شیعه داریم برای تقویت گوش و تقویت چشم اگر هیچ بیماری زمینه‌ای نداری، بخوای رو به ضعف نره، خرمای رسیده شیرین بعد هر غذا بخورین، هم کمک به هضم غذاتون میکنه، هم مقوی چشم و مقوی گوشه در بینایی و شنوایی. و اگر کسی صبح ناشتا خرما بخوره، ضد انگله، ضد کرمه، ضد کرمکه. اینم تو بحثای انگل شناسی، اینم یک کلمه توضیح دادم. آخرین کلمه‌ای که التماس دعا هست مربوط به این بیماری سندروم ولفرام، بچه‌ای که سندروم ولفرام دارد ضعف شنوایی، ضعف بینایی دارد و دیابت نوع 1 یعنی دیابت بیمزه دارد، یعنی ژنتیکن وراثتن پانکراس لوزالمعدهش کمکاره تو ترشح انسولین. خب حالا اینجا درمان سنگینی گوش چنین بچه‌ای و تقویت شنواییش، هر 8 ساعت 2 قطره عرق طبیعی دارچین در گوشش میچکونیم، دم کرده دارچین با عسل آویشن میخوره، اطراف لاله گوش قسمت استخوانی بیرون با روغن دارچین که در پایه روغن زیتونه ماساژ ملایم میدید. ضعف شنوایی در کسانی که سندروم ولفرام دارن این درمان میشه. گرچه کسانی که وسواس فکری دارن، وسواس در نجاست و طهارت دارن، بعد هر غذا انار رسیده بخورن، دم کرده دارچین که با اسد آویشن بخورن ضد وسواس و ضد جنونه. حالا خواستم این اثراشو بگم. روغن دارچینم که گفتم، التماس دعا، قسمت دیابت بیمزشم شیرین بیان به مصلحت و تجویز دکتر، هویج زرد که جزره، سبزی خرفه و تخم خرفه، دیابت نوع 1 که قند خون بیمزه است کاهش پیدا میکنه. اللهم صل علی محمد.